أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در این خطبه مبارکه غراء، خطبه 83، فرازها رو با اتقوا الله ما تفکیک کردیم. هر فرازی یک اتقوا الله دارد و بعد هم توصیه های بسیار مهم و حیاتی و لازم. اول این بود: اتقوا الله الذي ضرب الامثال و وقت الاجال. خدایی که ضرب المثل ها آورده و آجال را معین کرده، از این خدا باید ترسید و در برابر عظمت او باید پرهیزکار بود. دوم: اتقوا الله تقیت من سمع فخشع واقترف فاعترف. تقوا داشته باشید، این گونه تقوا. در فراز اول خدا را وصف کرد، الذی ضرب الامثال. در فراز دوم مخاطب را وصف میکنه که شما باید چگونه باشید ای مخاطبین. البته مخاطبین امیر المؤمنین، به تعبیر بنده حقیر، مخاطبین بالفعل و مخاطبین بالقوه، اونهایی که حضور داشتند و معاصر بودند، اونها مخاطب بالفعل بودند. آیندگانی که در اصلاب و ارحام پدران و مادران به تدریج به دنیا میان، اونها هم مخاطبین بالقوه هستند. بنابراین الان هم امیرالمؤمنین داره با ما و با همه مردم روی زمین الان داره صحبت میکنه. الان مخاطبش ما هستیم. اتقوا الله تقیت من سمع فخشع واقترف فاعترف. داره مخاطب را توصیف میکنه، مخاطبی که اول شنونده باشه، سمع، دوم این که خاشع باشه، خشع. خب سمع بودن و خاشع بودن اگر به دنبالش عمل نباشه، اگر به دنبالش اقتراف یعنی اکتساب، اقترف یعنی اکتسب، اگه به دنبالش اکتساب نباشه، انسان کاسب نباشه توی این دنیا، الکاسب و حبیب الله. الکاسب و حبیب الله یعنی مثلا نانوا باشه، بقال باشه، چقال باشه. نه، کاسب اون که هم برای دنیا و هم برای آخرت کاسب به تمام معنا باشه. همون کسبهای دنیوی هم میتونه عبادت باشه برای انسان، همون هم میتونه یک عبادت باشه برای کسی که کسب روزی حلال میکنه، دنبال کسب حلاله، دنبال شغل حلاله، دنبال روزی حلاله، خودش یه عبادته. بله، اینا که میفرمان الکاسب و حبیب الله. پس تقوای کسی که هم سمیعه، هم خاشعه، هم مکتسب، اقتراف میکنه، اکتساب میکنه، و هم معترف، اعتراف میکنه اگر گناهی کرد، اگر خطایی کرد، اگر تقصیری کرد، اگر قصوری کرد، اعتراف میکنه. خب انسان در هر درجه ای که باشه، به هر حال ممکنه نتونه اون حق خداوندی رو ادا بکنه، پس باید اعتراف بکنه به عجز خودش، به قصور خودش، به تقصیر خودش. لذا معصوم، معصوم اگرچه معصومه، ولی چقدر ناله میکنه، چقدر استغاثه میکنه، چقدر اشک میریزه، چقدر توبه میکنه، چقدر انابه میکنه. این همین اعترافه، یعنی نتونستیم حق بندگی رو نتونستیم ادا بکنیم. او در حد خودش، بنده گناهکارم که آلوده به هزار آلودگی ها هست، اینم در حد خودش اعتراف. و وجل فعمل، دیگر این که وجل داره یعنی ترس داره، نگرانه و عمل میکنه از روی ترس و خوف. مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میرفت سجده، مینالید و این ذکر رو میخوند و گریه میکرد: اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. یک چشم به هم زدن مرا به خودم واگذار مکن. اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. ام سلمه بیدار شد، دید پیغمبر در بستر نیست. شاید هم رقابت های زنانه فکر کرد که پیغمبر رفته سراغ یه هووی دیگری، شاید هم یه خورده دست پاچه شد، ولی دید صدای گریش میاد، صدای نالش میاد، و هی میگه اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. از کرد: یا رسول الله، دیگه شما چرا؟ این حالت برای شما چرا؟ در اون مرتبه ای که هستید، بله، نا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. شما این مقام رو دارید، دیگه چه غصه ای دارید، چه نگرانی دارید؟ هر بود مگر یونس پیغمبر خدا نبود؟ یه لحظه به حال خودش واگذار شد، چه بر سرش اومد؟ رفت تو شکم ماهی، اونجا زندانی شد، یه لحظه ای به خودش واگذار شد. و ظنون ذهبا مغاضبا فظن الله المقدر علیه. بله مردم رو با غضب گذاشت و رفت، عصبانی از میان مردم رفت. فظن الله المقدر علیه، فکر میکرد که ما بر او سخت نمیگیریم، ولی نه، بر او سخت گرفتیم. در زندان شکم ماهی گرفتارش کردیم، ولی اونجا شروع کرد ذکر گفتن، استغاثه کردن، هی گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین. ظلم او اونه، ظلم بنده دیگه وا مصیبت، ولی ظلم او همونه، همونه که بله ذهب مغاضبن، حالا داره اعتراف میکنه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میگن این ذکر یونسیه خیلی خاصیت داره، خیلی برکت داره، هر چی میتونید این ذکر یونسیه رو تکرار بکنید. در فراز سوم فرمود فاتقوا الله عباد الله جهت ما خلقكم له واحذروا منه کن هما حذركم من نفسه، کن هما حذركم من نفسه. اول شما باید در جهت خلقت حرکت کنید. هدف خلقت چیه؟ در اون جهت حرکت کنید. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این جهت خلقت، الا لیعبدون، برای این شما رو خلق کرده. بله، البته در یه آیه دیگری هم بله می فرماید که ولقد ذرعنا جهنم لکثیر من الجن والانس، جهنم هم برای بسیاری از جن و انس خلق کردیم. اونجا می فرماید لیعبدون، اینجا می فرماید لجهنم. کدامشو بگیریم؟ ما را برای عبادت خلق کرده ای یا ما را برای جهنم؟ ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، برای این خلق کرده ای، پس اون چیه؟ برای اون خلق کرده ای، پس این چیه؟ بله، خب باید فرق بگذارید. او غایت به ذاته، لیعبدون غایت و غایت به ذات، به ذات خدا برای عبادت و برای تکامل، یعنی یعبدون معنیش هم تکامل، برای که شما کامل بشید، به کمال برسید، اون غایت به ذاته. اما وقتی عده‌ای تخلف میکنن، این دومی میشه غایت بالعرض، این غایت به ذات نیست، این غایت بالعرضه. اونایی که میفتن، اونایی که سقوط میکنن، اینا مال جهنمن. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها. خب چرا اینا، چرا خوراک جهنمن؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم اعین لا يبصرون بها، لهم عید لا يبتشون بها. اینه، پس این یه غایت درجه دومه، غایت به ذات نیست، این میشود غایت بالعرض. خب پس بنابراین عرض کنم حضورتون که خلقت جهت داره و خدای متعال هم هدایت میکنه به سوی این جهت. یکی هدایت تکوینی که تمام مخلوقات به این هدایت تکوینی مورد هدایت هست، مورد توجهند، همه بدون استثناء. دوم، هدایت تشریعی. خدا انبیا را می‌فرستد، وحی نازل می‌کند، دستورات را می‌دهد. نه، هدایت تشریعیه. فرماد انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا مستنیر منیرا. این میشه هدایت تشریعی. به تعبیر حضرت امام در اون درسایی که قدیما برای طلبه ها درس اخلاق میگفتند، بنده سعادت اون درس ها رو نداشتم، اون موقع قم نبودم، شیراز بودم. وقتی آمدم قم دیگه امام اون درس اخلاق رو تعطیل کرده بود، فقط فقه و اصول میگفت، فلسفه هم نمیگفت. عرض کنم حضورتون که یه تعبیری داره به قول بعضی از اونهایی که اون موقع بودن، که امام میفرمودن ببینید خدای متعال چقدر به بشر عنایت داشته که اول پیغمبر رو میفرسته بعد بشر را خلق میکنه. حضرت آدم ابوالبشر پیغمبره. ما انسان ها هممون پیغمبرزاده هستیم. قطعا این دیگه مسلمه که همه اولاد آدمیم. شاید در درجه بعد اولاد نوح هم باشیم. شاید به پیغمبر اسلام هم از طریق مادرها شاید باز هم نسبت داشته باشیم. به قول یکی از آیون، بله، راجع به خمس اونهایی که مادرشون سیده هستن، که گفته که نباید به اینها خمس داد. مشهور اینه که خمس بهشون نمیرسه، ولی سید مرتضی فرموده میرسه بهشون بدید. بله، ایشون هم گفتن که بله اگه بخوان خمس به اینا بدن، همه ایرانی ها خمس میگیرن. یعنی همه شون به یه نحوی به هر حال به رسول اکرم نسبت پیدا میکنن. بله، پس پیغمبرزاده هستن. همه انسان ها، نسل بشر از پیغمبر، همه اولاد پیغمبرن. امام میفرمودن ببینید خدای متعال اول پیغمبر رو میفرسته بعد بشر رو خلق میکنه. یعنی دیگه اولاد آدم که اولاد آدمن، اول پیغمبرشون خلق شده، پیغمبرشون آمده، بعد اولاد آدم میان و بعد از او به تدریج وارد زندگی این دنیا میشن. بله، که در اون آیه شریفه میفرماید انا خلقناکم من ذکر و انثا. اون یه آیه دیگرش در اول سوره نساء، بله، اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء. همه از اونا، منهما، همه از همونها هستن. از نسل دیگری بشری در روی زمین پدید نیامده. این هدایت تشریعی است. اینم عام، اینم همه برخوردار هستند. حالا بعضیا اطاعت میکنن، بعضیا اطاعت نمیکنن، ولی به هر حال هدایت تشریعی هم عام. اما یه هدایت دیگری داریم، با اون میگیم هدایت، یعنی گفتن هدایت عنایی. یعنی خدا یک عنایتی میکنه نسبت به بعضی هایی که قابلیت دارند، کسب قابلیت میکنند. خدا به اینا عنایت میکنه و هدایتشون میکنه. این هدایت را میگن هدایت عنایی. به عنایت پروردگار متعال شامل بعضی از انسانهایی که قابلیت دارن و کسب قابلیت میکنن، این شامل اونها میشه. ولذا ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، معنیش همینه. یعنی خدایا ما را از این هدایت عنایی خودت و از این هدایت خاصه خودت برخوردار بفرمایی. بله، و الا اون هدایت عام که می فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، اون هدایت تشریعیه و هدایت عامه، اما این هدایت هدایت خاصه و هدایت عناییست که شامل بعضی از انسانها می شود، نه شامل همه انسانها. اون دیگه جهاد با نفس می خواد و جهاد اکبر می خواد که انسان از این هدایت عنایی برخوردار باشد. خب بعضی هم اضلال دارند، بعضی ها هدایت دارند، بعضی ها اضلال هم دارند. اینا که می فرماید راجب قرآن کریم، می فرماید که یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن و ما یضل بهی الا الفاسقین. فاسقین با قرآن اضلال میشن، گمراهشون میکنه قرآن. همون عرض کنم که هدایت و اضلال ابتدایی نیست، هدایت ابتدایی مال همه است، اضلال ابتدایی اصلا محاله که خدای متعال ابتداءً کسی را اضلال بکند. او از عدل خدا دوره، او از احسان خدا دوره که بنده ای را اضلال ابتدایی بکنه. ولی عرض کنم حضورتون که هدایت ثانوی و اضلال ثانوی اونو داریم. هدایت ثانوی بعد از آن است که انسان اون هدایت تشریعی رو گردن بنهد و بپذیرد، اون وقت مشمول هدایت عنایی می شود. اونهایی که اون هدایت تشریعی رو نپذیرند و قبول نکنند، اونها مشمول اضلال ثانوی، نه اضلال ابتدایی، مشمول اضلال ثانوی می شود. همین قرآن همینه. بله، مولوی هم یه جای میگه که مثنوی ما چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل. حالا شاید اون مبالغه کرده راجع به مثنوی، ولی شأن قرآنه که یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن و ما یزل بهی الا الفاسقین. حالا یک داستان تاریخی براتون عرض کنم. یکی از این خلفای اموی، یزید ابن عبدالملک، ایشون یه روز قرآن رو برداشت، تفعل کرد با قرآن، ببینه این حکومتش، این قدرتش، این خلافتش، این دوام داره دوام نداره. خلاصه تفعل کرد به قرآن، قرآن رو باز کرد، قرآن هم یک تو دهنی محکمی بهش زد. این آیه اومد: و خواب کل جبار عنید. خائب یعنی مایوس، ناامید. بله، خیبه در برابر رجاء. بعضیا باید امیدوار بود، ولی بعضیا کارشون به جای میرسه که دیگه امیدم فایده نداره براشون. اینه که فرمود و خواب کل جبار عنید، هر جباری، هر عنیدی، معاندی نومید شد. این آیه اومد، عجب جوابی بهش داد قرآن. ولی این بیشرم عنید و این جبار قرآن رو زد زمین. بعد تیرکمونش هم برداشت و شروع کرد قرآن رو تیر زدن و تیر بارون کردن. اینقدر زد تا قرآن رو تکه تکه کرد، پاره پاره کرد. در ضمنش هم این شعر رو میخوند: اتوعد کل جبار عنیدی، اتوعد کل جبار عنیدی، فها انا ذاک جبار انید. تو جبار رو میترسونی؟ من جبارم، من عنیدم. فها انا ذاک، من همونم. جبار انید، من همونم. بیت بعدش هم گفت که اذا ما جئت ربک یوم حشری فقل یا رب مزقنی ولید یا یزید. ظاهرا به نظرم ولید بوده، من گفتم یزید، ولید بوده، ولید ابن عبدالبر. اذا ما جئت ربک یوم حشری فقل یا رب مزقنی ولید. وقتی که روز قیامت به محضر پروردگارت بار یافتی، اون وقت شکایتم بکن، بگو یا رب مزقنی ولید، خدایا پروردگارا این ولید با تیر زد منو، ممزق کرد، یعنی پاره پاره کرد و مرا تیکه تیکه کرد، شکایتم بکن. ببین تو چه کار میکنی، خدای تو چه کار میکنه. خب این قرآن داره اذلالش میکنه، یک جمله میاره بهش میگه، اینم عصبانی میشه، بدتر میشه دیگه. اون چه در نهادش هست ظاهر میکنه و آشکار میکنه. اینه که بله، قرآن برای بعضی یا هادیه، برای بعضی یا مضله. در اون آیه شریفه میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآنی نازل میکنیم که برای مؤمنین شفاست، رحمت، دردها و بیماری های روحیشون رو شفا میده. بلکه مگه اشکالی داره که دردهای جسمیشون رو هم شفا بدهد؟ و شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اما ظالمین چطور؟ وسیله خسرانشون هست، وسیله زیانشون، وسیله بدبختی اونها هست. ظالمین این چنینن. مثلا سر بریده حضرت سید الشهدا در مجلس یزید قرآن میخونه، بله، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. وقتی یزید هم عصبانی میشه، با چوب میزنه به لبهای امام حسین. همین قرآنه، یک جا اونجور، یک جا اونجور، یک جا شفا میده، یک جا میکشه، میکوبه حسابی. هم شفای روح، هم شفای جسم. بله، بنده تجربه خودم رو خدمتتون عرض کنم. بله، عرض کنم که یه وقتی یه غده ای روی بازوی من پیدا شده بود. تجربه خوبیه. حالا میگن تجربه دینی، به نظر من تجربه دینی یه چیز درستیه، چیز خوبیه و من شواهدی براش تو اون کتاب فلسفه دین ذکر کردم. عرض کنم حضورتون که غده اینجا شد و بعضی ها گفتن که این ممکنه که بدخیم باشه، باید متخصص ببینه، باید چنین بشه، باید چنان بشه. من جواب میدادم، میگفتم من به این که نفس تدبیر بدن میکنه، من معتقدم به این، منتظرم ببینم نفس میتونه تدبیر بکنه، اینو رفعش کنه یا نمیتونه. منتظر این هستم. اگر نشود، اگر زورش نرسید، اون وقت بله میرم سراغ طبیب متخصص. بالاخره برام یه وقتی هم از یک طبیبی گرفتن در تهرانو رافتادیم بریم، تو ترافیک گیر کردیم، اون ساعتی که اون وقت داده بود نرسیدیم. وقتی رفتیم گفتن ایشون وقتش تمام شد رفت، شما هم دیر رسیدید، تقصیر ترافیک شد. بله، گفتیم خیلی خوب، الخیر و فی ما وقع. عرض کنم که خب نگرانش بودم ببینم نفس چه کار میکنه، تدبیر میکنه یا تدبیر نمیکنه، میتونه یا نمیتونه. خدا رحمت کنه دوستمون آقای بطهایی که امسال کرونا مرحومش کرد، خدا رحمتش کنه. یه روز گفت که من تو گردنم قده شده بود، نگرانش بودم، به یه آقایی گفتم اینجوریه چیکارش کنم، با ببینم. گفتم اینجاست، نشونش دادم، دست گذاشت روش، فشار داد، سه چهار مرتبه این آیه رو خوند: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سه چهار مرتبه خود. البته روایت هم دارد که دست بذارید روی محل درد، این آیه شریفه رو چند بار بخونید، انشاءالله شفا پیدا میکنه. میگفت که اون آقا این آیه رو چند بار خوند و هی فشار داد. بعد از سه چهار رو دیدیم قده نیست. بله، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، دیدم خاشعا متصدعا من خشیت الله شده، نیستش. این مطلب رو ایشون برای من گفت، منم گفتم ها خوب گفت، منم هم تجربه رو بکنم ببینم چی میشه. عرض کنم که خودم چند بار هی فشار دادم به این قده و این آیه رو خوندم، بعد از یک هفته دیدم نیستش، دیدم تمام شد. پس حتی شفای جسم هم به وسیله قرآن داده میشه، دیگر شفای روح که الا ماشاءالله، الا ماشاءالله. بنابراین قرآن اینه، برای مؤمنین این چنینه، برای ظالمین اون چنانه. یه عده‌ای قرآن شفا هست براشون، یه عده‌ای قرآن دردشون رو زیادتر میکنه و بر دردشون میافزاید. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. رفقاشون میگفتن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اینجور میگفتن. یده اونجور بودن، یجعلون اصابه اهم فی آذانه هم، دست میکردن تو گوششون که قرآن رو نشنون. یده هم لذت میبردن از شنیدن آیات قرآنی، کیف میکردن و منقلب میشدن. بله، و اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا، هر ایمانشون افزوده میشد. یه عده ای هم اینچنین بودند. پس بنابراین باید خالصاً لوجه الله انسان رو به خدا برود. و یک مطلبی هم دیروز یه نامه از امام دیدم، امام این نامه رو سال 23 اون سال نوشته، خطاب به علما و همه علما که چه نشسته اید، این مردک مازندرانی دین را از بین برد، یعنی رضا شاه. اون مردک تبریزی چقدر به دین جسارت میکنه، یعنی سید احمد کسروی. بله، اینا رو به رخ علما ببینید چه خبره. شما هم نشستید هیچی نگفتید، ساکت نشستید، دین به باد رفت، اسلام به باد رفت، مملکت به باد رفت، چرا هیچ کاری نمیکنید؟ چرا با اخلاص نمیاد به میدون؟ اخلاص داشته باشید. بعد مثال میزنه، میگوید ببینید حضرت ابراهیم با اخلاص آمد به میدان، چقدر نتیجه گرفت؟ نمرود رو با اون قدرتش مغلوب کرد. بله، بعد این شعر رو نوشته، این شعر خیلی برام جالب بود: خلیل آسا دم از حق کل یقین زن، خلیل آسا دم از حق کل یقین زن، ندای لا احب الافلین زن. ابراهیم میگفت لا احب الافلین، لا احب الافلین، اینجوری باشید، بیاید قیام بکنید. بله، عرض کنم حضورتون که حرکت بکنید، قومو لله مثنا و ثلاثا مثنا و فرادا، قومو لله مثنا و فرادا، یا ان تقوموا لله مثنا و فرادا، قیام کنید برای خدا. چرا اینجوری نشستید؟ دین داره به باد میره، مملکت داره به باد میره، 10 میلیون شیعه دارن تو سرشون میزنن. معلوم میشه اون وقت ایران 10 میلیون جمعیت بیشتر نداشته، سال 23 هست. بله، بعد مثال میزنه به حضرت موسی. ببینید حضرت موسی قیام کرد برای خدا، با یک عصا فرعون رو از پا در آورد، با یک عصا. بله، بعد مثال میزنه به پیغمبر اسلام که ببینید برای خدا قیام کرد، اون جاهلیت وحشتناک رو چون برای خدا قیام کرده بود از پا در آورد. شما هم برای خدا قیام بکنید، قطعا پیروز میشید، قطعا موفق میشید. نامه مال سال 23 هست. گفتیم ببینید امام از همون جوانی، همون روزای اول در فکر یک نهضتی بوده، در فکر یک انقلابی بوده و قیام کرد برای خدا. بله، به قول شهید صدر این جمله خیلی جالبه، میگوید ذوبو فی الخمینی، ذوبو فی الخمینی کما هو ذاب فی الاسلام. شما در خمینی ذوب بشید، اونم در اسلام ذوب شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.